آیات الله هم هست. اینها با هم دیگه پیوست های معنایی بسیار ژرف داره. به عنوان آخرین سخن، در کتاب مزار مرحوم ابن مشهدی زیارتی نسبت به امام زمان علیه السلام نقل شده که این زیارت رو خیلی باید مقید باشیم به خوندنش، به خصوص وقتی مشرف به سامرا شدیم. این زیارت عجیب، زیارت بلندی است به لحاظ محتوا. متن بلندی نیست به لحاظ جملات، محتوا فوق العاده بلنده. در باب حجت الله بودن امام زمان چند جمله شگفت در اینجا وجود داره. یه جا به امام زمان سلام الله علیه عرض میکنیم: السلام علیک یا حجت الله علی من فی الارض و السماء. این همون عرضی بود که چند لحظه قبل عرض کردم. تو حجت خدا هستی، علی من فی الارض و السماء، یعنی درست تو در زمین هستی اما بر آسمان و زمین حجت خدا هستی. چند جمله بعد یک شهادت و گواهی میدیم، میگیم اشهد و انک الحجت علی من مضا و من بقیه. تو حجت، این الف لام الحجت، این حجت الله، تو حجت الله هستی، علی من مضا و من بقی، یعنی چه کسانی که در قبل بودند و چه کسانی که هستند و چه کسانی که در آینده باشند، تو حجت الله بر اونها هستی. ما مجالمون کوتاهه که اینجا بخوایم گفتگو کنیم که این حرف یعنی چی. یعنی امام زمان حجت الله بر عیسی هم بوده، حجت الله بر نوح هم بوده، حجت الله بر آدم هم بوده، حجت الله در جامعه امروز ما هم هست. اشهد انک الحجت علی من مضا و من بقی. این از عجایب اوصافی هست که در باب حجت اللهی امام زمان علیه السلام در اینجا عرض می‌کنه.
سلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادت.
فریادهایم همین اشکهای دلتنگی است در لحظه‌های ندیدنت. ندبخانی جمع عشاق را که دیده ای لابد و دست های دعا من را که چگونه تمنایت را دارند. گذشتن از هفت شهر عشق و هفت وادی غربت و هفت خانه سرگشتگی دل می خواهد. دل شیدایی بی هراس از هرچه شب و زخم. من طالب آن دلم برای خواستنت و طالب آن دست آینه گونت که زنگار از دلم بزداید، ای دعوت کننده به نور. کشتی نجاتی تو و ما طوفان زدگانیم، یارا مددی. سلام ای کشتی نجات، سلام ای پرچم هدایت، سلام نور چشم مردمان. ای صبح از تسلسل شبها عبور کن تا سایه ها بگریزد از شکوه حضورت، تا خوشه های خشم نفرت سالها انکار را برباد دهند و قرار باز آید باز. خدایا درود فرست بر حجتت و دعوت کننده به راحت و قیام کننده به عدلت. سلام بر مولایی که امید شب زدگان اختر یگانه اوست. سلام ستاره ی هدایت.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، گرته دلدار باش، گرته دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار
آقا. مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟ مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیارد ها تومان جوایز نقدی دیگر. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه آی آر مراجعه فرمایید. آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی 31 شهریور ماه. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 شعبه دارم.
دوستانم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار
می‌کنم. من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم باشه، چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار دیگه.
شاید از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
به نام خداوندی که به زندگیمون نور و برکت بخشیده. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام، اوقاتتون بخیر. من متین استادات فیروزی در خاص باشید امروز همراه شما هستم و قراره به روال هر هفته با یکی از کارآفرینان خوشنام کشورمون آشنا بشیم. در این برنامه آقای نوید دانشور گزارشگر خاص باشید به محل کار خانم اعظم فرجزاده تولید کننده کیف‌ها و لوازم جانبی چرم دستدوز رفتن تا از نزدیک از فعالیت‌های ایشون و همکارانشون گزارشی تهیه کنن. خانم فرجزاده علاوه بر ایجاد شغل برای برخی از اعضای خانوادهشون به آموزش مهارت تولید محصولات چرم به بانوان سرپرست خانوار هم مشغولن و برای گروهی از این افراد اشتغال زایی کردن. اما پیش از ورود به کارگاه خانم فرجزاده دعوتتون میکنم که اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین که در آینده نزدیک از کسب و کارتون صحبت کنین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنین به 30900.
شما میتونید خاص باشید.
اگر فکر و ایده متفاوتی برای ایجاد شغل دارین، اگر تجربه خاصی برای درآمدزایی دارین، یا اگر فرد خلاق و خاصی به شمار میاید، خاص باشی برنامه برای خود شما.
خاص باشید.
هموطن گرامی سلام، من برای اینکه جا و موقعیت گزارشی امروز رو پیدا کنم در جایگاهی به اسم جاده ملارد یا محدوده مارلیک کوچه هایی رو گشتم تا بتونم برسم به مخاطب هموطنی که از تولید کنندگان گرامی هستن، سرکار خانم فرجزاده، که در زمینه انواع اقسام محصولات چرمی به صورت خانوادگی دست به تولید زدن. وقت رو از دست ندیم، با خانم فرجزاده صحبت کنیم در کارگاه خوب و نقلی و جمع جورشون که کارهای هنری انجام میدن. سلام شما و شنوندگان گرامی.
سلام، وقتتون بخیر، هستم در خدمتتون.
سلامت باشید خانم فرجزاده. معرفی کامل از خودتون، تحصیلات، تخصص، آموزشی که دیدین، جایگاهی که الان دارین.
اعظم فرجزاده مقدم هستم. حدود 4 سال هستش که تو این رشته وارد شدم. کارهای ما صنایع دستی هست، بیشتر در زمینه تولید کیفای چرمی هستیم و در کنار اون حالت اکسسوری دیگه کارهای کوچیک‌تر رو انجام میدیم. و اینکه من دیپلمم سراجی هست، یعنی کاملا مرتبط به رشته‌ای که انتخاب کردم. و اینکه این شغل رو خانوادگی داریم اداره میکنیم، من هستم، خواهرزاده هم هستن، بعد اطرافم هم همینطور خانمایی هستن که میان اینجا کار به صورت بروش خورده تحویل میگیرن، میبرن خونه، مونتاژ میکنن و کار آماده برای ما میارن.
زنده باد. و در حال حاضر یکی از خواهرزاده ها اینجا هست؟
بله، خانم شجاعی هستم.
با اجازه شما در مقدمه صحبت با ایشون هم آشنا بشیم. در واقع خاله الان داشتن صحبت میکردن دیگه. خانم شجاعی سلام.
سلام، عرض ادب و احترام.
متشکرم. با شما هم شنوندگان آشنا بشن.
من فهیمه شجاعی هستم، 32 سالمه، 2 سالی هست که با هم کار میکنیم، همکاری داریم. ما توی کرونا، چون خاله قبل‌تر از من این کارو انجام میدادن، توی کرونا چون همش تو خونه بودیم و اینا، به من این پیشنهاد دادن که بیا بهت یاد بدم تو خونه مثلا این کار بکن، حوصلت سر نره. کم کم به من آموزش دادن و منم از اونجا شروع کردم و الان با هم همکاری میکنیم. ما جدا از اون نسبت فامیلی که داریم، هوای همدیگر خیلی داریم، در نهایت احترام با هم کار میکنیم و هیچ حرف و حدیثی هم نیست، خدا رو شکر.
چقدر باید شکر کرد؟ واقعا همبستگی به هر شکلی که باشه، چه در میان قوم و خویش و اقوام، چه در میان اعضای خانواده، چه در میان دوستان، ارزشه، میتونه هم افزایی ایجاد کنه. خب خانم فرجزاده، از مشخصات فردی خودتون و همکاری که در این لحظه در کنارتون هستن با خبر شدیم. راجب محیط کار، راجب همین کارگاهی که توش هستیم، راجب این که اصلا چی شد سراغ این کار اومدیم، برای شنوندگان ما بگید.
ببینید، خب منم تا قبل از اینکه کرونا بیاد خانه‌دار بودم، دو تا بچه داشتم، سرم به خونه‌داری و آشپزی گرم بود، هم سرداری می‌کردم. ولی تو این فرصت که پیش اومد، من یه دوره‌هایی که از قبل گذرونده بودم، باعث شد که توی خونه، چون رفت آمدی هم که نداشتیم، تو همین زمینه پیشرفت بکنم، یعنی بیشتر کارامو توی خونه انجام میدادم. بعد از اینکه کرونا هم تموم شد، یه مشورتی کردم با رئیس فنی حرفه‌ای مرکز، خانم شاهی، خیلی منو راهنمایی کردن، خیلی به من کمک کردن، یعنی پیشنهادایی که دادن، راه حلایی که برای من ارائه دادن، این باعث شد که من از یه خانم خونه دار تبدیلشم به یه مادر شاغل. در واقع من اول از همه مادر هستم، بعد یه خانم شاغل.
درودها بر شما. و چقدر دشواره هم کار خانه رو انجام دادن، هم اشتغال زایی، هم ایجاد درآمد، اینا خیلی مهمه. اون زمان که در دوران کرونا اشاره کردین تو خونه کار میکردین، اون هم به صورت کار و فروش ماحصل کارتون بود یا نه تفننی برای خودتون یه چیزایی از چرم میساختین؟
اولش خب تفننی بود، بعد خب آموزش‌های آنلاین شروع شد، ما آموزش گذاشتیم، آموزش مجازی داشتیم، فروش آنلاین خیلی کم داشتم، به هر حال اون موقع مبتدی بودم، انقدر تو کارم مهارت پیدا نکرده بودم. ولی بعد از اینکه این دوران تموم شد، کلاس‌ها حضوری شد، میگم خدمتتون، من با خانم شاهی که آشنا شدم، پیشنهاداتی که دادن و تسهیلاتی که من تونستم بگیرم، باعث شد که من این کارگاهو راه اندازی بکنم. یه دستگاه خریدم، یه دوتا وام کوچیکم کنارش گرفتم، الان مشغول به کار هستم دیگه، همونطور که می‌بینید.
هزاران مرتبه شد. شنوندگان گرامی، بالاخره رسیدیم به کارگاه که سرکار خانم فرجزاده گفتن. من یه توصیف کوچیکی از این کارگاه ارائه بدم. اولا داخل یک دالان پاساژگونه است این کارگاه، یعنی یه پاساژ حدوداً مثلا 50 متری شما از کنار خیابون فوق‌العاده شلوغ که سوزن بندازیم بالا، حتما رو سر یه خودرو میاد، با این تو خیابون نمیافته، از اینجا وارد میشین، بعد آرام آرام از سر صدای خیابون جدا میشین. وقتی میان یه دهن مغازه 3 متری رو مشاهده میکنیم، بعد از اون وقتی که وارد این جایگاه میشیم، تقریبا یه طول و عرض مثلا 3/6 محدوده کارگاه با یه سقف نسبتا بلندی، دستگاه خیلی بزرگی جهت برش زدن و جور کردن قطعات مختلف چرم در ابتدای این کارگاه دیده میشه، بعد یک دستگاهی برای دوخت و دوز، قفسه های مختلف برای چینش کیف های بسیار جذاب، دیدنی، تماشایی، حاصل هنر، حاصل کار دست، و در کنارش هم آویزی برای انواع اقسام چرم ها در رنگ های مختلف و نقش های مختلف. این محدوده ای از کارگاه هست که من توصیف کردم. حالا خواهش میکنم از خانم فرجزاده نام این دستگاه رو بگن، توضیح بدن دقیقا کارش چیه، بعد دستگاه دیگری که خودشون کنارش قرار گرفتن اینا رو برای ما توضیح بدن.
بله، این دستگاه CO2 هست، دستگاه برش لیزره که ما چرم رو برای اینکه دیگه کار خانما راحت تر باشه، کلا از دستشون اذیت نشه، ما چرمو به صورت برش خورده تحویلشون میدیم. چرمو هر مدلی که میخوان انتخاب میکنن و ما اونو برش میزنیم.
این به طریق سوزوندن لایه ها یا خطای چرم اونا رو برش
میزنه؟ بله بله، دستگاه با اشعه کار میکنه.
آها، به صورت پرتاب اشعه تابشی چرم رو برش میزنه. بله. و این بوی سوختگی که توی کارگاه پیچیده حاصل همینه؟
بله، بوی دود چرم.
خیلی اذیت کننده میشه برای شما وقتی که مدت زیاد اینجا کار میکنید؟
خب اذیت کننده هست، ولی خب ما دستگاه مکنده و اینا هم داریم، هواکش هست، مکنده هستش یا اصطلاحا سانتریفیوژ، هوا رو یه مقدار بیرون هدایت میکنه.
بله دیگه، اکسیژن رو از بیرون وارد میکنه و این بوی دود رو خارج میکنه. اما به هر حال به خاطر ما این دستگاه رو خاموش کردین، برای اینکه سر صداش کم بشه من بابت این تشکر میکنم که میکروفون بتونه با صدای دقیق تری این گزارش رو دریافت کنه. ولی من وقتی وارد مغازه شدم، در حینی هم که اینا روشن بود، باز این بو خیلی شاخص بود. به این لحاظ خدا قوت جانانه بهتون میگم، چون دارین این شرایط رو تحمل میکنین. یعنی یه نفر که از دور میشنوه فکر میکنه شما راحت این دستگاه رو خریدین و دارین کار میکنین، در حالی که کنار این دستگاه وایستادن خودش برابر با سختی کنار تنور نونوایی ایستادنه.
بله، بوی دود که خیلی اذیت میکنه هم ما رو، هم یه مقدار همسایه هامونو که حالا
بعضن گله داشتن.
گله که دارم، ولی خب دیگه یه مقدار با ما همکاری میکنن، دیگه تحمل میکنن ما رو.
پس درست حد زدم، این که گفتم کنار تنور نونوایی وایستادن، واقعا کنار تنور نونوایی وایستادن کار سختیه. حالا اینم دستگاهیه که خواهرزاده خانم فرجزاده کنارش ایستاده بودن و مشغول کار بودن و به هر حال هر کاری شرایط سخت خودشو داره. می‌خواستین دستگاه جانبی هم توضیح بدید؟
بله، این دستگاه اصطلاحا هم بهش میگیم لیویس، که ناگه‌های چرمو نازک میکنه، چون بعضی وقتا کیف احتیاج داره که ظریف کاری بشه، لبه‌های کیفو نازک میکنه، لبه‌های چرمو، که وقتی ما این محصول رو می‌خوایم تولید بکنیم چند تا لایه روی هم میاد، ضخامت ایجاد نکنه، یه کار ظریف‌تر.
بعد احیانا اینجا ماشینی برای دوخت و دوز چرم هم داریم؟
نه، ما قصد داریم که تهیه بکنیم، یه مقدار کاراشو انجام دادیم، ولی خب منتظریم که اگر تسهیلاتی بتونیم دریافت بکنیم با تسهیلات.
خب اون کیفایی که الان دوخته شده پس در کارگاه دیگه دوخت و دوزش انجام شده؟
کلن کار ما دست دوزه، خانم همه رو با دست میدوزن.
اون همه ظرافت دوخت رو با دست انجام؟
بله، کلن کارمون دست دوزه، ما اصلا اینجا چرخ استفاده نکردیم تا حالا.
شنوندگان گرامی، نه تنها من، حتی شما هم اگه الان این کیفا رو ببینین باورتون نمیشه که این دوخت ها با دست انجام شده باشه. چقدر ظرافت میخواد، چقدر تحمل میخواد، چقدر سخت سوزن رو در جای جای محل دوخت وارد کردن برای چرم هایی که ضخامت های متفاوت دارن. در این زمینه خودتون توضیحی دارین ارائه بدین؟
خب بله، کار دست دوز که حتما سخته، قدرت خاصی میخواد، به هر حال یک هنر حساب میشه دیگه. بعد تو این کار ظرافت رو در نظر بگیرن خانومه که میبرن و میدوزن برای ما. خدمتتون عرض کنم با اون دستگاه وقتی که برش میزنیم ببینید جای دوخت‌ها اینجا آماده.
آها آها، پس به صورت لیزری شما در واقع جاهای سوزن رو مشخص
می‌کنید؟ بله، بعد نخو که از سوزن رد کردیم اینا رو ما میدوزیم.
خب برام حالا مشخص تر شد. من چی فکر می‌کردم خانم فرجزاده، فکر کنم دونه دونه اینا رو خودتون به صورت چشمی اندازه می‌زنید؟
بله. سوزن؟ بله، قبلا همین طور بود، با ما اصطلاحا هم بهش میگیم مشته و با یه وصله به اسم
یه چیزی شبیه گوشکوب فلزی.
بله بله، ما اینو میذاشتیم سومه میذاشتیم، ضربه میزدیم قبلا که جای این دوختا مشخص بشه. درست. دیگه خب این دستگاه ها که اومده دیگه کارو خیلی راحت کرده، هم سرعت خیلی زیاد شده. شاید این کیفو مثلا یه خانومی 3 ساعت 4 ساعت زمان میذاشت الگوشو آماده بکنه، برش بزنه، جای دوختاشو مشخص بکنه، ولی الان این دستگاه ها که هست ما تو 10 دقیقه تمام این کارو رو براش انجام میدیم.
خیلی عالی، خدا رو شکر. انشالله که ترتیب اتخاذ بشه که از بوی این چرم سوخته شده هم خلاص بشین، اون وقت دیگه کار خیلی آسان‌تر میشه و سرعتش بالاتر میره. خانم فرجزاده، برش های این چرم به هر حال یه پرتی توی این چرم ها به وجود میاره، راهکاری دارین که از اینها هم استفاده بشه و بتونین به مصرف بهینه برسونین؟
بله، ما با اینا جا کلیدی درست میکنیم، آینه، بعد برای سویچ ماشین کاور براشون درست میکنیم برای اونا. خیلی ما اصلا سعی میکنیم که پرتی نداشته باشه کار.
خیلی خوبه این کار.
<تص-> افرادی که چندین سال در حوزه تولید و مدیریت کسب و کار فعالیت کردند به خوبی میدونن که این مسیر در کنار همه شیرینی ها و لذت هاش دشواری ها و ناملایماتی هم داره. اما چیزی که کارآفرینان خوشنام رو از سایر افراد جدا میکنه استمرار، پشتکار و تلاش اونها برای هموار کردن راه پرفراز و نشیب اداره یه مجموعه کاریه. اگه دوست دارین در جریان مسائل مختلف پیش روی خانم اعظم فرجزاده تولید کننده محصولات چرم دستدوز قرار بگیرین، دعوتتون میکنم که همراه این بخش از گفتگوی آقای دانشور با ایشون باشین.
اما شنوندگان گرامی، در این لحظه میکروفون رو ببرم خدمت سرکار خانم فرجزاده تا برای ما بگن که خوبی‌های کار و سختی‌های کار در این کارگاه تولید انواع اقسام محصولات چرم به ویژه کیف‌های چرمی از چه قراره؟
خب کار ما کار راحتی نیست، به هر حال مشکلات خودمون رو داریم، سختی کار که زیاد داریم، ولی خب چون کار ما باعث شده، این وجود این کارگاه باعث شده که یه تعداد از خانوم‌های اطراف ما، خانم که به هر حال به خاطر مشکلات مالی مجبور هستش که خرج دختر دانشجوشو بده، از این طریق شغلی برای خودش دست و پا کرده، یا خانومی که به هر حال به خاطر مشکلاتی که داشته جدا شده الان سرپرست خانواده است، ایشون هم همینطور اینجا تشریف میارن، از محصولات ما استفاده میکنن، تولید انجام میدن و خودشون بازاریابی میکنن، خودشون مشتری دارن، محصولاتشون رو میفروشن و درآمد دارن.
این خیلی نکته است، این که تو این وضعیت سخت اقتصادی شما برای دیگران هم تونستین اشتغال ایجاد کنید، درودها بر شما. اما ظاهرا از سختی های کارم میخواستید بگید.
خب یکی از سختی‌های کار ما اینه که مثلا وقتی که من تسهیلات گرفتم، این کارگاه رو اندازی کردم، خب خیلی خوب بود، خیلی به ما کمک کرد، ولی به نظر من کافی نبود. الان فقط تونستیم یه دستگاه و یه لیویس ساده بخریم، اما اگر که به ما این امکان رو بدن که دوباره به ما وام توسعه بدن، ما بتونیم چند تا چرخ اضافه تر بگیریم، حداقل 5 تا 6 تا چرخ داشته باشیم، 10 نفر راحت میتونن اینجا مشغول کار بشن. بعد اینکه از نمایشگاه ها حمایت بشه، مثلا وقتی که نمایشگاه میذارن با قیمت خیلی بالا یه قرفه 5 متری و روزانه به ما 5 میلیون تومان 6 میلیون تومان میخوان کرایه بدن، تو بدترین جای نمایشگاه، یعنی پرترین جای نمایشگاه به ما قرفه پیشنهاد میکنن، که خب اون کسی که اومده نمایشگاه دیگه تا بخواد به ماها برسه خسته میشه برمیگرده وسط را، یا اینکه خریداشو کرده. این از مشکلات کار ما هستش، دلمون میخواد که حمایت بشیم. من نه تنها خودم بیکار نیستم، به هر حال کمک کردم که چند نفر دیگه هم مشغول به کار بشن. خب اگر از من تولید کننده که کمک کردم چرخه اقتصاد به چرخه، چند نفر بتونن مشغول به کار بشن، از من اگر حمایت نشه از کی میخواد حمایت بشه؟
سوال مهمیه. وقتی که انواع و اقسام صحبت‌ها، وعده‌ها و عنوان ها گفته میشه برای حمایت از تولید کننده، پس چرا به صورت عملیاتی حمایت از تولید کننده صورت نگیره؟ البته من اینو بگم که در لابلای صحبت ها، چه زمانی که میکروفون در حالت مکس بود چه زمانی که روشن بود، به حمایت اولیه اشاره کردن سرکار خانم فرجزاده و گفتن که وامی رو تا الان گرفتن و خیلی هم این وام تونسته کمک کننده باشه، ولی توضیح اصلیشون مبنی بر این بود که وقتی تولید کننده وامش رو به حق در زمینه کار و اشتغال بیشتر خرج کرده، چرا حمایت ها ادامه نداشته باشه. خب من در این لحظه اجازه میخوام از سرکار خانم شجاعی، خواهرزاده خانم فرجزاده، بپرسم اگه فکر میکنن تولیدات اینجا چه به لحاظ کیف های چرم چه سایر محصولات تولیدهای ویژه‌ای هست، به چه نقطه قوتی اشاره میکنن؟
ما تمام سعیمون اینه که کیفیت چرممون خیلی بالا باشه، بتونیم تو کار لیزر واقعا کمترین پرتی رو برای مشتری داشته باشیم که واقعا بتونه از اون هزینه‌ای که میکنه نهایت استفاده رو بکنه. حتی با پرتیاش چیزهایی میزنیم که در کنار کارش بتونه بفروشه و ازش درآمد داشته باشه،
و همین استفاده از پرت چرم در واقع باعث میشه که قیمت تمام شده هم یک مقدار پایین تر بیاد دیگه، یعنی شما هزینه ها رو پایین تر میاریم به این ترتیب.
بله بله. و اینکه میتونن مثلا اگه کیف بزرگی سفارش میدم ما براشون میزنیم، از پرتی های اون براشون جاسویچی یا خیلی چیزای کوچیک، دستبند حتی در میاریم که در کنار اون بتونن بفروشن و به درآمد بیشتری برسن.
متشکرم. و همین سوال رو خدمت سرکار خانم فرج‌زاده مطرح میکنیم. خانم فرج‌زاده، فکر میکنیم محصولاتی که شما و همکارانتون تولید میکنیم به چه لحاظ خاص هست؟
اولا که ما سعی میکنیم از جنسای خیلی مرغوب استفاده بکنیم، کیفیت داشته باشن، بعد مدل هایی که انتخاب میکنیم تقریبا میتونم به جرئت بگم تو کمتر فروشگاهی میتونید مدل های ما رو ببینید و ما حتی از خورده چرم هایی هم که داریم کیفای تولید میکنیم که 40 تیکه هستش، یعنی از پرسی کار ما کیف هم درست میکنیم
که خودش باعث آذین بندی اون کیف میشه و یه مدل جدید.
بله، و در نهایت این که ما با عشق و علاقه این کیف ها رو درست میکنیم، یعنی پشت هر کدوم اینا که میبینید یه داستانی هستش، همینطوری نیست که یه کیف باشه ساده بدون تفکر تهیه شده باشه.
زنده باد. سکو خان فرج‌زاده، چند نفر نیروی کار با شما الان به کار دعوت شده، مستقیم یا غیر مستقیم؟
برای ما بیشتر غیر مستقیمه. عرض کردم خدمتتون، بروش خورده تحویل میگیرن و به صورت کیف آماده برای ما میارن.
حدوداً چند نفر میشه؟
تقریبا فکر میکنم 9 الی 10 نفر هستن.
انشالله زمانی بشه که بشنویم 90 الی 100 نفر نیروی کار با شما دارن در این مجموعه کار میکنن.
شما شنونده برنامه خاص باشید از رادیو ایران هستین. برنامه‌ای که در اون هر هفته با یکی از کارآفرینان موفق کشورمون آشنا میشیم و همونطور که میدونین این بار به کارگاه تولید کیف‌ها و محصولات چرم که توسط خانم اعظم فرج‌زاده اداره میشه رفتیم تا در جریان ویژگی‌های کسب و کارشون قرار بگیریم و درباره کسانی که میخوان به تازگی وارد این حوزه کاری بشن اطلاعاتی کسب کنیم.
شنوندگان گرامی، در این لحظه از برنامه خاص باشید میخوام از سرکار خانم فرج‌زاده بپرسم برای افرادی که جویای کار هستن به ویژه کاری در این زمینه ها چه توصیه هایی دارن؟
خب کسایی که دوست دارن تو این زمینه فعالیت داشته باشن، چه تو این زمینه چه تو زمینه های دیگه فرقی نمیکنه، اول باید برن یه دوره مهارتی بگذرونن، آموزش ببینن، یعنی بیگدار به آب نزنن، اول مهارت داشته باشن بعد بخوان کاری رو شروع بکنن، ببینن که چه کاری اول بهش علاقه دارن، استعداد دارن و اینکه حداقل سرمایه رو داشته باشن. کار ما حالا طوری هستش که هر خانم یا آقایی که حداقل سرمایه رو داشته باشه میتونه حتی یه گوشه از خونه این کار رو انجام بده. اگر بازاریابی خوبی هم داشته باشه، چه تو فضای مجازی چه تو فروشگاه ها، میتونه فروش خوبی هم داشته باشه، بستگی به استعدادشون داره.
راجب جا هم براشون پیشنهادی دارین؟
خب اگر جای اجاره بخوام بکنن، ببینید به هر حال باید پول پیش داشته باشن، اونقدر اولش توانایی بازاریابی داشته باشن، توانایی فروش داشته باشن که بتونن اجاره رو پرداخت بکنن. خب اونم سختی خودشو داره، ولی میگم کار ما طوری هستش که توی خونه هم میتونن انجام بدن. حالا حتما نباید نگران جا باشن.
خیلی عالی. شنوندگان گرامی دقت کردین، پس از نوع کارهایی هست که حتی در فضای منزل هم قدرت انجامش هست، ای بسا خیلی هم بهتر بشه انجام داد، چون بعضا تو منزل ممکنه آدم یه شرایطی رو پیدا کنه که تو کارگاه ممکنه پیدا نشه. مثلا همین الان اشاره کردم به اینکه سر و صداهای جانبی دارن، به هر حال ترافیک خیابان رو دارن، اینجا به هر حال این مسائل هست، اما در منزل ممکنه این مطالب نباشه، ضمن اینکه رفت و آمد هم خیلی کمتر میشه. اما شنوندگان گرامی، میکروفون رو ببرم خدمت سکا خان فرج‌زاده از تولید کننده های خوب کشورمون که به تنهایی با دست خالی نسبتاً کیف های چرمی و محصولات چرمی رو تولید کردن و حالا کارگاهشون به جایی رسیده که برای خودش دارای تجهیزات و دستگاه و همکاران هست. بپرسیم که چه صحبتی دارن به عنوان آخرین صحبت بخش گزارشی برنامه خاص باشید.
واقعا من با دست خالی این کارو شروع کردم و اگر حمایت های همسرم نبود هیچ وقت نمیتونستم به اینجا برسم. درسته من خب خودم پشت کار داشتم، حمایت شدم از طرف دولت، وام گرفتم ازشون، این کارگاه رو اندازی کردم، ولی حمایت همسرم، کمک هایی که کرد، اصلا نمیشه نادیده گرفت. اگر ایشون این فرصت رو به من نمیدادن، خب من با تمام امکانات دنیا هم نمیتونستم این کارو شروع بکنم. امیدوارم یه روزی بتونم گوشه ای از زحمات ایشون رو جبران بکنم.
انشاءالله. و انتهای صحبت؟
در انتها از مسئولین خازانه تقاضا دارم که اگر الان صدای منو میشنوند